بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث دیروز ناتمام موند و بحث علمده ای هم هست و این بحث را مرحوم محقق باید در اختلاف در اموال صحبت کرده باشند و نمیدانم چه شده اینجا در اختلاف در حقوق بحثش کردن و اینها دیگه مال شما جوان ها یا فارغ البال هاست که فکر بکنید از شما استفاده کنید. بالاخره مسئله این بود که اگر بین زن و شوهر اختلاف افتاد درباره اساسیه خانه، مثلا یه فرشی است، او میگه مال منه، او میگه مال من، و این مسئله اگر مشاجره بین زن و شوهر پیدا بشه، مخصوصا منجر به طلاق بشه، خیلی این مسئله مشتاق پیدا میکنه. مسئله بعدیش هم باز این که اگر زنی بمیرد اختلاف بیفتد بین ورثه اون زن و بین شوهر در اساسیه خانه، مثلا اون مرد بگوید این گلوبند را من بشدادم، مال خودش، مربوط به تو نیست، و مرد بگوید که نه، این مال من است. حالا دو تا مسئلهش کردن، اما در واقع یک مسئله از این مسئله صاف بشه، هر کدام از مسائل صاف بشه، مسئله دیگر هم واضح میشه. قبل از اون که وارد بحث بشیم، اینه که این جهیزیه ای که پدر به دختر میدهد، این جهیزیه از چه بابت؟ بعضی ها گفتن آریه، و اون چه الان استفاده می کند از مال شوهره، از مال پدره، پدر اجازه داده است که در مالش تصرف بشه، اون زن تصرف کند، شوهرش تصرف کند، بچه هاش تصرف کند، این آریه است. اما در باب آریه یه قدری مسئله مشکل میشه و اون اینه که این عرفیت نداره. اون که عرفیت داره تملیک است. ما بخواییم بگیم امانت، که اگر امانت باشه تصرف اصلا در اون اساسیه نمیشه که، اگه بگیم آریه است تصرف میشه، اما به مرور زمان که این اساسیه از بین میره، این هم عرف نمیپسنده، و اون که عرف میپسندد حافظیت دارد و باید بگیم مورد امضای شارع هم هست، اینه که جهیزیه مال دختره که پدر دختر یا مادر تنبیه کردن به این، به عبارت دیگر هبه کردن، تنبیه کردن به این. اسباب هبش هم مشکل است، اونم عرفیت نداره که ما بخوایم بگیم این جهیزیه هبه ایست از طرف پدر و این داره تصرف میکنه. در واقع الان این تصرفات، تصرفات مالکانه است. از همین جهت هم فقها ها فتوا میدن اگر زن بمیرد از جهیزیه شوهر ارث میبرد، چنانچه از مهریه ارث میبرد، از اون چیزهایی هم که شوهر مالکش کرده است بودم شوهر ارث میبرد، چنانچه پدرش از جهیزیه ارث میبرد، از مایملکش ارث میبرد، از مهریهش ارث میبرد. و همه اینها دلیل بر اینه که جهیزیه تملیکن. این خانم وقتی میاد خانه شوهر، اون چه جهیزیه داره مال این زنه، و کسی حق تصرف درش نداره جز به اجازه خانم. از همین طرف، از همین جهت هم مثلا اگر خیلی از این بگیم، باید بگیم که پدره مثلا میتوانه پس بگیره، و اگر آریه باشد حتما نمیتواند پس بگیره. و اون چه مسئله صافه، ظاهرا فروعاتی هم که بر مسئله اعتبار کردند جاهای دیگه همینه که جهیزیه به نحو تملیکه و این خانم مالک این جهیزیه هست. اون وقت شوهر تصرف میکنه، این تصرف دیگه تصرف مالکانه نیست، این اسمش میذارن اباحت، یعنی این خانم اجازه میده همینطوری که از ظرف غذا خودش استفاده میکند شوهرش هم استفاده کنه، بچه هم استفاده کنند، و یه نحوه اباحه ایست، یه نحوه نه، خود اباحه غیر معوضه است. اصلا شیوه های یه چیز مزخرفیه، باشدم بازم این معنای شیربه ها این است که من میخوام دختر فروشی کنم، معناش این نیست که میخوام جهازیه بگم، از خود شیربه ها یعنی یه چیز مزخرفی که الحمدلله تمام شده و حالا در دهات هست اما در شهرها نیست. و در قضیه ازدواج اشکال خیلی هست، اشکال هایی که شرع نمی پسنده، عرف نمی پسنده، و به قول عوام این موانع در ازدواج هفت خانی شده که دختر و پسر رو به بدبختی انداخته.
آه،
بنابراین در این که پدر حملی کرده است، نه صلحه، نه هیبه، نه حالیه، ظاهرا اشکالی در مطلب نیست، هم حقیقت داره، هم در خیلی جاها من جمله همین جا شارع مقدس رو خوب داره. ازا جهیزیه میشه مال زن. و اما اساس البیت در خانه، اونهایی که مربوط به زن، شوهر میتواند تصرف کند به نحو اباحه غیر معوضه، شوهرم اجازه داده. و اما یه چیزهایی هست در خانه که اینا جهیزیه نیست، مال داماده، مال مرده، مثل اصل خانه، مثلا مثل این که فرش خریده، مثل این که یخچال نداشته، مرد یخچال خریده، غیر جهیزی که اساس البیت غیر جهیزی که، خب اینها هم معلومه مال مرده. و اگر خانم تصرف بکند، تصرفش به نحو اباحه غیر معوضه است، یعنی در ملک شوهر با اجازه شوهر تصرف بکنه، حالا تصرف در اون فرش یا تصرف در مثلا یخچال و تلویزیون، چنانچه مثلا الان رسم این که همینطور که زن جهیزیه داره، مرد هم یه جهیزیه ای باید داشته باشه، من جمله مثلا تلویزیون یا امثال اینها. بالاخره اون چه جهیزیه نیست معلومه مالکش اون کسیست که خریده، یعنی شوهر، و زن میتواند تصرف بکنه در اون به نحو اباحه غیر معوضه. تا اینجا هم معلوم. اما یه اشکالی که تو مسئله هست اینه که این شوهر گاهی یه چیزهایی میده به زن، حالا یا برای اینکه دلش به دست بیاره، یا اینکه مثلا رسم این کارها رو بکنه، مثلا مثل که عیدی میده. آیا این عیدی که به زن میدهد، این زن مالک میشه؟ یه قدری مسئله قامستر، یه گلوبند برش میخره، لباس برش میخره، کسری جهیزی یه براش میخره، آیا این خانم اینا رو مالک میشه یا نه؟ مشهور در میان اصحاب گفتن که این مالکی، مثلا گلوبندی که براش میخره، این گلوبند را مالکه، و اگه طلاق و طلاق کاری شد، این گلوبند مال زنه است، نه مال مرده. اما عقیده ما اینه که در همه چی جز عیدی، درباره عیدی هبه است، و اما غیر عیبی همه همه اینها مصرف است. یعنی همه جور که ما چیز میاره در خانه برای اینکه همه بخورند، همین طورم مثلا برای زینت این خانم لباس برش میخره، برای زینت این خانم گلوبند برش میخره و امثال اینا. هبه ها اون مثل عیدی ها، جاهزه ها، اونها خانم میشه مالک از باب هیبه. و اما ما بقی دیگه مالک نیست، بلکه مصرف، از همین جهت هم حتی این برد و بردان اگر یه دفعه به هم بخوره، اون چه زنه برده است مرده برمیگردونه، اون چه مرده برده است زنه برمیگردونه. همه اینها دلیل بر اینه که اینها هیچ کدام حیوانی نیستن و اگرم بنابراین توجه کنید آقا خیلی بولان اگر نگفتن شما بگید ازا این هبه است مالکه، میتواند تصرف در این ملکش بکنه، مثلا عیدیش را میخواد بدهد به باباش، میخواد هدیه کنه به برادرش، خب میتونه بدون اجازه شوهر عیدی هاشو میتواند تصرف بکنه. اما اگر نزاعی درشون شد، طلاق و طلاقکاری شد، اون مرده میتواند هبه هایی که داده برگردونه، اگر بر نگردونه که هیچی مالکه. اما اگر لجبازی کنه که بدم هست، حتی روایت داریم برگردوندن هبه مثل خوردن استفراقه، این قدره تو روایات در حالی که حرام نیست اما این قدر روی اون پافشاری شده، لزا میتونه برگردونه. حالا چه با همزن و شوهر باشن چه طلاق و طلاق کاری باشه میتونه برگردونه، البته کراهت شدید داره اما میتونه، ولی قبل از اون که این بخواد برگردونه، اگه مصرف کرده باشد مورد هدیه وقتی تمام شد دیگه برگشتم نداره. در باب هبه، هبه از عقود جایزه است الا اینکه استثناء خورده، یه استثناء خورده در زیر رحم، یه استثناء خورده در تلف، حالا اطلاق باشد یا تلف اونم فرقی نمی کنه، که اگر مورد هبه تلف شد دیگه این آقا حق برگردوندن نداره. بنابراین این هبه ای که به این خانم داده، اگر این هبه از بین رفت یا اطلاق کرد یا تلف کرد یا به جا مصرف کرد و حالا طلاق و طلاقکاری شده و بخواد بگید که هبه های مرا بده، نمیتواند. اما اونجاهایی که هبه نباشد و مصرف باشد، مثل لباس، مثل زیور آلات و امثال اینا، این میتواند برگردونه، برنه میتواند برگردونه مالشه، مالشه اون مصرف میکنه تا اون اجازه مصرف بده، و الا اگر میتونه اجازه مصرف نده، میتونه اگر علیاذ بالله طلاق و طلاقکاری شد، اون چیزهایی که جهیزیه نیست مال شوهره، و اون زنه اگرم مخفیانه چیزی پیشش باشد که شوهر یادش نباشه، حتما باید به شوهر برگردونه. نه کس نگفته سیف در هبه تصرف میشه فراغون، و تا تلف نشده میتواند اون کسی که هبه کرده برگردونه. مثلا مثل همینجا زیر رحم پدر و مادر رحم، ازا به عبارت دیگر نسب، اونم رحمی نسببی. خب تو مردانگی میشه، الا اصل مسئله اینه دیگه. چون چه خب حالا اون که بحث ما نیست دیگه، خیلی زیر هم باشه نمیتونه برگردم. این خلاصه بحثه و این بحثا ظاهرا اختلافی هم نیست. باید متذکرم باشید، ازتون میپرسن بتونید جواب بدید. و این همان و این ها همینه که عرض کردم که راجع به طلا و جواهرات مسلم هبه نیست. اگه کسی بگه هبه هست بازم میتواند او برگردونه، برای اینکه زیر رحم نیست و اگر موجود باشه میتونه برگردونه. الان رسم همینه که برمیگرده، الان رسم اینه. این رسم هم یه عرفیت داره، هم راجع به جهیزیه و هم راجع به اساس و بیت. این خلاصه ی حرف تا اینجا. حالا اون که مسئله ماست اینه که راجع به این گلوبندی که گفتم مورد مصرفه، نه تنبیه، این گلوبند مال شوهره که شوهر خریده برای اینکه زنش از این گلوبند استفاده بکنه. حالا نزاع افتاد، مسئلمون اینه که او میگه گلوبند مال خودمه، خودم خریدم، بابام بهم داده. مرده میگه من برات خریدم و تو مالک نیستی بلکه مصرفی، و گلوبند رو من میگم بده، باید بدی، باید رفت بکنی. اگر اختلاف افتاد چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ اگر ما باشیم و قواعدی که در این مدت مش کردیم قطع نظر از حرفان، مسئله اینه هر کدام بیانه دارند طبق بیانه عمل میشه. حالا اگر هر دو بیانه دارند تساقط میشه. وقتی تساقط شد نوبت قسمه، هر کدام قسم خوردن مسئله درست میشه. هر کدام قسم، اگر هر هیچ کدام قسم نخوردن یا هر دو قسم خوردند دیگه نوبت قرعه میشه، قرعه میکشن. به نام هر کسی اومد اون گلوبند را میدن. اگر مثل ما گفتید در باب قرعه دیگه قسمم نمیخواد که هیچی، و اگر گفتید نه بعد از قرعه اون کسی که به نامش اومده باید قسمم بخوره، و قسم میخوره گلوبند میشه داده. تو قواعدی که ما جلو اومدیم مسئله خیلی صافه. چنانچه اگر این دختر بمیرد و با سر همین گلوبند نزاع بشه بین پدر دختر و بین این مرد، مرده بگه که گلوبند مال منه، ارسی تو کار نیست، مصرف بوده و تا زنده بود مصرف میکرد، حالا هم مال منه. پدر این زن که وارثه بگه که نه، این مالک بوده، به ارث میرسه. حالا تو ارث تو بردار، ما بقیش رو هم بده به ما. باز اگر طبق قاعده عمل بکنیم، همونه که گفتن این است که هر کدام بیانه دارن، طبق بیانه عمل میشه. اگر هر دو بیانه دارن، تساوت میکنه، نوبت به قسم میرسه. اگر هر دو قسم خوردن یا هیچ کدام قسم نخوردند، نوبت به قرآن میرسه. و اگر احد ما قسم خوردند، دیگه خواه ناخواه اون که قسم خورده مال او میشه. تفاوت در مسئله روی عقیده ما پیدا نمیشه، اونطور که ما مشق کردیم از اول تا الان. اختلاف در اموال را، اختلاف در املاک شاق و اختلاف در عقود را یه سنخ بحث کردیم که ظاهرن حقا با ما باشه. یه سنخ بحث کردیم مسئله اینجا هم، چه مسئله نزاع بین زن و شوهر، چه نزاع بین ورثه. از اون طرف هم میشه اگر مرد مرد، اگر مرد مرد نزاع شد تو فرشی، زنه میگن این فرش مال منه، ورثه میگن نه مال شوهره، باز همین حرف میشه. اگر احد هما بیانه دارن، تبر بیانه عمل میشه. اگر هیچ کدام بیانه ندارن یا هر دو بیانه دارن، تساقط میشه، مورد حلفه. اگر قسم نخوردن، مورد قرآن. این بحث همه شده دیگه، حالا دو دفعه بکشیم اینجا خیلی نتیجه نداره. چیزی که من نگفتم بگی، چیزی که شبه از افتخارش شما اشکال رو مسئله دارید، اون اشکال رو مسئله رو بفرمایید تا مسئله رو حلش بکنیم. نه اصلا میگه مال من بوده، مثل همونجا میگه اصلا این مال من بوده و من دادم بزنم مثلا و تنبیه نکردم یا حالا تنبیه و بالاخره حالا فرمایش ایشون هم باشه در باب قسم، که اگر یادتون باشه من نپذیرفتم در باب قسم ها. در باب قسم گفتم اگر بیانه هست، این قسمی که گفتن در روایات هم اومده، این قسم یه نحوه تأکید مستحب واجب نیست، دلیل حسابی نداریم، معنا نداره. بیانه باشه، بعد بیانه قسم هم باشه. بعضی از فقها گفته بودن و اونجا ما نپذیرفتیم. حالا اگر کسی بپذیره اونجا را، اینجا هم میگه قسم، نپذیره اینجا هم نمیگه قسم. باز اینا مربوط به بحثمون نیست، بحثش همه شده همینجا. اینه که من دارم میگم که فقها اشکال روش دارن، مرحوم محقق روش حرف داره، صاحب جواهر روش حرف داره، اینه که من گفتم رو اینا هر کسی اشکال داره بفرماد تا اشکالش رو جواب بدن. بله خب میگن امانت بشه دیگه، حالا تو رو اما بازم این منافات با تملیک نداره. یعنی الان مثلا جهیزیه رو، البته همه نه، بعضی ها جهیزیه رو میگن بیا امضا بده که اون دامادم معمولا بهش بر میخوره، امضا میده اما امضاش که این میتمناش که این جهیزیه رو ما مالک تو کردیم. معناش این است که این جهیزیه مال این دختره و این اگه این دختر مود این جهیزیه باید برگرده، یکچی معنای پیدا میکنه و الا معنا که نداره بگم بیا امضا بده که این جهیزیه مال مثلا. اما هازا کله بحثمون تمام رو نه حالا یه شاید یه قضیه صحبت کنیم حرفش رو معلوم میشه. اما مرحوم محقق اگر مطالعه کرده باشید که دیروز نقل کردم، ایشون فرمودن اگر نزاعی بشه بین زن و شوهر در این که میگه این اساسیه مال منه، او میگه نه مال منه، گفتن اگر مختص به زن باشد مال زنه، مثل اسباب آرایش. اگر مختص به مرد باشه مال مرده، مثل کتاب، نمیدونم مثل اتومبیل، اتومبیل هم که حالا بیشترش من زخت شده مثل اتومبیل. چرا؟ فرمودن ظهور، ظهور این زینت آلات میگه مال زن نه مال من، ظهور اون اتومبیل یا اون کتاب میگه مال مرد نه مال زن. مرحوم محقق مسئله رو تمامش میکنن، دیگه نمیگن آیا بیانه هم باید باشه نباشه، قسم باید باشه نباشه، و حالا این دلیلش چی؟ ما ظهور را بخواهیم، ظهور را بخواهیم عرفیش بکنیم، آیا این ظهور در دعوا بدون بینه بدون یمین کارسازه؟ کارساز نیست. و اینا همه حرف داره دیگه. اولا این ظهور را نمیدونیم، یعنی که برای اینکه اسباب آرایی معمولا 190 مردم شوهرشون اسباب آرایش برای زنشون میخرن برای اینکه زنشون مصرف کنن. حالا بگیم عرف میگه این اسباب آرایش اگه نزاع شد مال زنه، چه ظهوری داره؟ چه ظهوریه؟ حالا اگرم یه کسی بگه ظهور چرا حجت باشه در مقابل بینه در مقابل یمین؟ آقای قاضی که نمیتونه با این ظهور را حکم کنه، باید بره باز روی این که این ظهور تأیید مثلا او را بکنه، بهش بگه که قسم مثلا کفایت میکنه، مثلی که قولش مطابقه با اصل میشه. اما اگر او بیانه داشته باشه دیگه ظهور خنچه پرقی، اون بیانه کار خودشون کنه. و چنانچه اگر اون زنه بیانه داشته باشد او کار خودشون کنه، چنانچه اگر هیچ کدام بیانه ندارن نوبت میرسه به قسم. اون خانم با ظهور که نمیتونه اسباب آرایش رو بگه من مالکم، باید قسم بخوره. در دعوا، در دعوا اصلا هیچ جا نمیتونیم پیدا کنیم که بدون بیانه بدون قسم قاضی ول کنه بگه برید دنبال کارتون. حتما باید بیانه باشد، اگر بیانه نیست باید قسم باشد. لذا اگرم کسی قائل به ظهور بشه که نمیشه بشیم، برمیگرده به این که این خانوم اسب باشه، مثل اونجا که زلیده، مثل اونجا که اصلی از اصول باشه، استصحاب باشه. خب در همونجا میگه خیلی خوب، باز مدعی اگر مگه نداره مقدمه بر اون قول اونه، ولا اون زلیت باشد، ولا استصحاب داشته باشد، ولا ظهور غیر حجت داشته باشد، حتی ظهور به این اندازه ظهور حجت در غیر قضا و شهاده یا آدم مبسط شهادت بده، بازم نمیشه. باید طبق بیانه عمل بشه. اگر بیانه دارن هر دو خیلی خوب، اگر احد ما بیانه دارن خیلی خوب، اگر مدعی بیانه داره منکر باید بره کنار، اگر مدعی بیانه نداره منکر همون که ظهورم با اون هست باید قسم بخوره. لذا میخواد ظهور باشه میخواد نباشه اصلا کار بکنه، قسم بخوره مطلب درست میشه. مثل اونجاهایی که استصحاب مال احد ما باشه، مثل اونجا که ید مال احد ما باشه، مثلا در خانه نشسته، حالا نزاشون یه کسی که تو خونه ننشسته یه خونه مال منه. خب مسلم اگر پنجله داره همون زلیت رو از خونه برو نجوم کنن، اگر بیانه نداره نوبت میرسه به زلیت. صرف زلیت بودن نمیگه خانه مال تو، یه قسم باید بخوری، اصل مال توست قسم باید بخوری. خب قسم بخوری، اگر قسم نخورد بازم با زلیت باید نمیتونه حاکم کار بکنه، قسم برمیگردونه اون آقای مدعی قسم بخوره. اگه مدعی قسم نخورد وقت نوبت میرسد به اون کسی که قسم رد کرده، خونه رو بهش میدن، میخواد زلیت بشه میخواد زلیت نماشه. لذا یه جا پیدا کنیم این ظهوری که مرحوم صاحب جواهر میفرماد یا مرحوم محقق میفرماد، مرحوم محقق میفرمایند یه جا پیدا کنیم از اولی که وارد کتاب قضا شدیم تا الان که صاحب مرحوم محقق و صاحب جواهر یادمون دادن مسائل را، هیچ جا پیدا نمی کنیم که با ظهور غیر حجت بخواد حکم کنه. حتی اونجا که بیان شهادت عدل واحد بود که می گفتم اگر قسم زمین بشه، و می گفتم تعبد روایتی، و الا اگر روایت نداشتیم گفتیم که بیانه واحد فایده نداره. اگه نوبت قسم شد قسم میخوره، میخواد شاهد واحد هم داشته باشه ما هم داشته باشه. همچنین در باب وصیت که گفتن که بعد از اون که بیانه اقامه میکنه قسم هم بخوره، گفتیم اگه کسی بگه واجبه یه تعهده، وقتی که بیانه باشد طبق بیانه عمل میشه و لازم هم نیست اعمال بکنن، اجبار بکنن برای اینکه این آقا قسم بخوره. لذا در همون زنیتش یا در باب همین ظهورش هم همینه، شما بفرماد که غفلت نداره ها، برای خاطر اینکه معمولا 195 اینجوریه، تا مثل عیدی ها رو میگن مالکه، مثل اسباب آرایش را میگن مال شوهره، شوهر گرفته این براش زینت کنه و حالا متاسفانه بعضی بعضی نقد نمی کنن، پیشش آخر یه لولو وقتی میخواد بره بیرون یه عروس. خب این مال شوهر، این دیگه گناه رو گناهه، شوهر داده برای این که این استفاده کنه برای خودش، استفاده میکنه برای غیر. حالا این یه ظهوری، این چه ظهوری؟ اصلا این ظهور مرحوم آقای محقق چی؟ حالا یک کسی بگه بله ظهور اختصاصات ظهور در ملکیت، یا خب این حجته یا نه؟ میگه نه، برای اینکه از ظواهر که ما نداشتیم تو اصول، یکی اختصاصات از ظواهر، نمیدونم اختصاصات از حجت، على اصل و حرمت و عمل بزن الا ما اخرج و دلیل، اخرج و دلیل را شما فرمودید که یکی ظواهره، ظواهر لفظ، ظواهر گفتار، یکی هم خبر واحده، یکی هم اجماع یا شهرت فتوایی. دیگه تو اصول بیش از این برامون نگفتن. حالا اختصاصات از باب ظهور، بخشی مثل وقت گذشت، علا کل حال پیش ما مسئله واضحه، مسئله تمام شد. اگر کسی اشکال نداشته باشه فردا بحثمون اختلاف در مواریثه. مسئله اولش خیلی مسئله مشکلیه از نظر ما و قواعدی که ما درست کردیم، مشکل نیست، اما از نظر مرحوم محقق بردسش تو اصول، تو استصحاب تأخر حادث، مرحوم صاحب جواهرم تو استصحاب تأخر حادث صحبت کرده خیلی، و در اصول این استصحاب تأخر حادث رو ببینید تا فردا درباره صحبت کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.